بسم الله الرحمن الرحیم. سوره بقره، داستان خلقت آدم. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم قال یا آدم انبئهم به اسمائهم فلما انبعهم به اسمائهم قال علم اقول لکم انی اعلم و قیب از سماوات و الارض و اعلم و ما تبدون و ما کنتم تکتمون. تا اینجای داستان فقط توی همین سوره اومده. از اینجا به بعد قبلا بحث کردیم تو سوره اعراف اومده، در سوره دیگه هم مثل طه هجر به کار رفته. چند جا اومده؟ و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتکونا من الظالمین فازلهم الشیطان عنها فاخرجهما مما کانا فیه و قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. مطلب اول این که حاج آقا می فرمودن که این داستان خلافت فقط همینجا ذکر شده. ما اصلا دیگه این کلمه رو در جای دیگه قرآن نداریم. یه جا داریم سوره صاد یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فی الارض، اون معنی حاکمه. این خلافت به این معنا در جای دیگه قرآن نیومده. بعد می فرمودن که کل قرآن شرح همین خلافته. یعنی این یه محوره، کل قرآن حول همه میچرخه. یعنی کل داستان، داستان انسان، داستان خلافته. داستان خلافت محتوای قرآنه. یعنی قرآن کریم آمده تا به انسان بگه تو خلیفت اللهی. کل این قرآن کریم شرح اینه، این است. حالا حضرت علامه فرمید که الآیاتو تن به او انقرز انزال الانسان الاد دنیا و حقیقت و جعل الخلافته فی الارض و ما هو آثارها و خواصها. این داستان هدف انزال انسان به دنیا رو بیان میکنه و حقیقت خلافت ارضی رو بیان میکنه و آثارشو و خواصشو، که این که خلیفه یعنی چی، چه آثاری داره، چه خواصی داره. و هی علی خلاف سایر قصصهی، به خلاف سایر قصص قرآن، لم یقع فی القرآن الا فی محل واحد، فقط در یه جا اومده و هو هذا المحل، اونم همینجاست. در واقع این تیکه داستان انسان قبل از دنیاست. یه رساله هست به نام رساله انسان قبل از دنیا که از اون سه تا رساله که به نام الانسان چاپ شده، انسان قبل از دنیا، انسان در دنیا و انسان بعد از دنیا. انسان قبل از دنیا اینجاست. این قبل و بعدی هم که میگیم قبل و بعد زمانی نیست که مثلا قبل از دنیا یعنی هزار سال قبل از اینکه بیاد تو این دنیا. حالا شروع میکنه به بیان داستان و این بحثی که ملائکه طرح کردن، فساد و خونریزی و استیضاح ملائکه درباره خلافت انسان. استیضاح یعنی نه که خدا رو استیضاح کردن. چرا استیضاح کردن؟ اما استیضاح به معنی طلب توضیح، طلب توضیح، توضیح خواستن از حق تعالی، توضیح خواستن که چطوری میشه این خلیفه باشه. می‌فرماید که این آیه که اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه سیأت الکلام فی معنی القول منه تعالی و کذل قول من الملائکه و شیطان ان شاء الله. بعداً بحث این قولی که اینجا رد و بدل شده خواهد آمد. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، تا اونجا که گفتن نقدس لک. این تیکه از کلام ملائکه مشعر به انهم انما فهموا وقوع الافساد و سفک الدماء من قوله انی جاعل فی الارض خلیفه. اینا از کجا فهمیدن که فساد و خونریزی میشه و سفک دما میشه؟ از انی جاعل فی الارض خلیفه فهمیدن. حالا این افسانه هایی که میگن که مثلا انسان قبلا روی زمین بوده و اینا، بعد انسان ها رو دیدن یا جن ها روی زمین بودن و فساد شد و اینا سابقه داستان دیده بودن، از سابقه ای که دیده بودن حکم کردن، اینا نادرسته. اون چیزی که درسته اینه که اینا از این انی جاعل فی الارض خلیفه فهمیدن. همیشه لازم نیست که یه اتفاقی واقع بشه تا ما از آیندهش خبردار بشیم. اگه الان به ما بگن که توی این جلسه 2000 نفر رو دعوت کردن، ما لازم نداریم که اون 2000 نفر بیان تا ما بفهمیم جا نمیشن. نیامده میفهمیم که 2000 نفر توی این اتاق جا نمیشن. لازم نیست حتما اونا بیان. اینا چون زمین رو میشناختن، از اینکه حق تعالی فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، از این فل ارض سفک دما رو فهمیدن که این چون جایگاه زمینه حتما این اتفاق خواهد افتاد، فساد و خونریزی. حالا اینجا میفرماید که انی جاعل فل ارض خلیفه بود که اینا فهمیدن ازش که این فساد و خونریزی میشه. چطور؟ حیث ان الموجود الارضی. زمین یعنی چی؟ موجود ارضی یعنی چی؟ بما انهو مادیون مرکبون من القوى القذبیت و شهویه. موجود زمینی یعنی چی؟ یعنی موجودی که ترکیبی از این قوای شهوت و غضب است، ماده است، موجود مادی که مرکب از شهوت و غضب است. و دارو تزاهم. اولا ساکن که مرکب از این قواست، چون شما میگی موجود زمینی دیگه. موجود زمینی یعنی چی؟ موجود زمینی یعنی موجودی که مال این آب و هواست، مال این آب و هوا و خاکه. چه موجودیم تو این آب و هوا و خاک میتونه زندگی کنه؟ موجودی که این قوا رو داشته باشه، مادی باشه، مرکب از قوای شهوت و غضب باشه. و این دارم که داره تزاهمه. یعنی چی داره تزاهم؟ داره تزاهم اینه، الان بنده و شما در ناحیه خیال هیچ وقت با هم دیگه برخوردی نداریم. من تو خیال خودم هستم، شما تو خیال خودتون. الان ما همه اینجا نشستیم، هر کدوم یه خاطراتی داریم. خاطرات ما نه خاطرات من جای خاطرات شما رو میگیره، نه خاطرات شما جای منو تنگ میکنه، نه اینا با هم برخورد میکنن، نه دعواشون میشه. اما همین که ما میخوایم اینجا بشینیم، اگه جا کم باشه، من و شما جای همدیگه رو اشغال میکنیم، شما جای منو تنگ میکنید، من جای شما رو تنگ میکنم. بعد با همدیگه تضاهم پیدا میکنیم. شما میخوای مثلا بلند بلند حرف بزنی، من احتیاج به سکوت دارم. اینجا حرف زدن شما و نیاز من به سکوت با هم دیگه تلاقی میکنه. مثل همین زندگی های دنیا دیگه، همین چیزی که میبینی که منافع با هم دیگه برخورد میکنه، بهم میگن تضاهم. این دار تضاهمه، یعنی اشخاص منافعشون با هم دیگه عرض شد که تلاقی پیدا میکنه، در بسیار از چیزها مزاحم هم دیگه میشن. از این برم که شهوت و غضب دارن، جنسشون هم که ماده است. محدودت الجهاد، جهاد هم که محدوده، این دنیا جا برای همه نداره. و وافرت المزاحمات، با هم مزاحمات فراوان داره، این مزاحم اون میشه، اون مزاحم این میشه. مرکباتها فی معرض الانحلال، اولا دائما ترکیب‌های این دنیا در حال انحلاله، دائما یه ترکیبی داره تجزیه میشه، یه تجزیه‌ای داره ترکیب میشه، دو تا با هم جمع میشه میشه یکی. و انتظاماتها و اصلاحاتها فی مظنه الفساد، دائما نظام عرض شد که مثلا تاریخ رو نگاه میکنی، اول هخامنشیه، بعد این یه نظامی میگیره تا یه نقطه میرسه، بعد شروع کنه به سقوط، بعد اون حکومت بعدی میاد تا یه اوجی میره، دوباره سقوط میکنه. یعنی یه نظمی پدیدار میشه، این نظم سقوط میکنه، انتظام بعدی درست میشه. و مسب بالبطلان، لا تتم الحیات فیها الا بالحیات نوعیه، زندگی ممکن نیست مگه به زندگی نوعی. یعنی چی؟ یعنی سیب نوعی میتونه زندگی کنه، نه سیب شخصی. یعنی گندم نوعی میتونه زندگی کنه، نه گندم شخصی. یعنی چی؟ یعنی تمام دانه های گندم نمیتونن بشن خوشه گندم، تمام دانه های سیب نمیتونن بشن درخت سیب. البته اجمالا تعدادی از دانه های سیب میتونن بشن درخت سیب، میشه حیات نوعی. یعنی از اول تا حالا نوع درخت سیب بوده، همیشه درخت سیب بوده، اما همیشه همه دانه های سیب نمیتونسته بشه درخت سیب. همه دانه ها مگه میتونه رشد کنه؟ اگه از هر نوعی همه افرادش بخوان به کمال برسن، جا برای بقیه باقی نمیمونه. مثلا همه دانه های گندم بخوان به کمال برسن، دیگه جا برای بقیه باقی نمیذارن. این دنیا محدوده، تمام گونه ها با هم دیگه تزاحم دارن، این اونو میخوره، اون یکی اینو میخوره. همین چرخه‌ای که در حیات هست. میفرماید که حیات فقط نوعیش ممکنه تو این دنیا، ولا یکمل البقاء فیها، بقا هم ممکن نیست الا بالاجتماع و تعاون، مگه با اجتماع و تعاون، خصوصا برای انسان. انسان خیلی از موجودات میتونن اجتماعی زندگی نکنن، اما انسان باید اجتماعی زندگی کنه. انسان خارج از اجتماع نمیتونه تمام نیازهای خودشو عرض شود که برطرف کنه، لذا زندگی انسان باید حتما اجتماعی باشه. حالا شما ببینید در تمام این خصوصیات اینا دارن به هم دیگه استکاک میدن، به هم دیگه تنه میزنن، این مزاحمه اون میشه، اون مزاحمه این میشه، همین چیزی میشه که شما میبینی، همین که الان اتفاق افتاده. اون منافع اینو صدمه میزنه، اون منافع اینو صدمه میزنه، غایت کار به کجا میرسه؟ به فساد و خونریزی. این اونو میکشه، اون یکی اینو میکشه. میفرماید که فلا تخلو من الفساد و سفک دما، این مجموعه که شرح شد هیچگاه خالی از فساد و خونریزی نیست. ففهمو من هناکه ان الخلافت المراده لا تقافل ارز. اینا تعجب کردن، گفتن اگر بخواد روی زمین باشه که خداوند میگه هست، که 100% این زمین جای تزاحمه، جای برخورد منافع با همدیگه است، نتیجه این برخورد و تزاحم میشه فساد و خونریزی. حالا اگه این بشر در این زمین میخواد زندگی کنه، به ناچار کارش به فساد و خونریزی میکشه. این از اون طرف حق تعالی داره میگه این کیه؟ این خلیفه است. این دوتا با هم جور در نمیان. چرا؟ چون خلیفه به ما هو و خلیفه باید حاکی از مستخلفان انه باشه. الان اگه من نتونم بیام اینجا کسی رو جای خودم بذارم، کیو باید جای خودم بذارم؟ کسی که بتونه کار منو انجام بده. اگه من عربی درس میدم، باید این معلم عربی رو جای خودم بذارم، اون میشه جانشین من. پس اون باید کار منو بکنه، خلیفه خدا باید کار خدایی بکنه. اونجا مقام قدس و طهارته، از این طرف جایگاه زمینه، این گرفتار خونریزی و سفک دماه، چطور میتونه خلیفه حق تعالی باشه؟ میفرماید که و فهم من هناکه، اینا فهمیدن که این خلافتی که مراد حق تعالی است، لا تقافل ارز الا به کسرت من الافراد و نظام اجتماعی. یه نفر که نمیشه بیاد رو زمین، باید افراد زیادی باشن، اینا هم اجتماع میخوان، اجتماع هم یفزی بالآخرت الالفساد و سفک، قایت کار اجتماع فساد و خونریزیه. والخلافتو هی قیام و شی مقام آخر، خلافت اینه که این جای اون بشینه، که لا تتم الا بکون الخلیفه حاکیان للمستخلف ان، باید خلیفه آینه اونی باشه که داره ازش خلافت میکنه. فی جمیع شؤون الوجودیه و آثاره، باید همه آثار و جهات وجودی اونو داشته باشه، احکام و تدابیر اونو داشته باشه، چون جانشین اونه. و الله سبحانه و فی وجوده، حالا خدا کیه؟ خدای سبحان مسمى بالاسماء الحسنا، اون صاحب اسماء حسناست، صاحب صفات اولیاست، اوصاف جمال و جلال داره، از هر نقصی منزه، از هر شر و فسادی پاکه. و الخلیفه الارضی بما هو کذالک، خلیفه ارضی که توضیح داده شد، این لا یلیق بالاستخلاف، صلاحیت جانشینی یه چنون خدایی رو نداره. ولا یحکی به وجود المشوب، این که وجودش آلوده به هر نقص و آلودگیه، این نمیتونه وجود مقدس منزه از جمیع نقایص و تمامی عدم ها رو عرض شود که پر کنه. فعینت تراب و رب الارباب، خدا کجا و انسان کجا، خاک کجا و رب الارباب کجا؟ فعینت تراب و رب الارباب. این مطلب اول. پس یه بحثی باطل شد، این که میگن اینا قبلا دیده بودن یه اقوامیو. نه خیر، چون این چیزی نیست، از همین فعل عرض اینو فهمیدن. نکته دوم این که کلام ملائکه از باب اعتراض نبود. اصلا ملائکه اعتراض نمی کنن. اصلا تو ساختمان وجودیشون نیست. تو ساختمان وجودی ملائکه چیزی به نام اعتراض نیست. بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. اینا اصلا از خدا سبقت نمی گیرن. و هازل کلام من الملائکه فی مقام تعرف ما جهلو. اینا میخواستن بفهمن یه چیزی رو، چون با دانش خودشون نگاه کردن دیدن نمیشه این دوتا با هم دیگه. بعد حالا دارن سوال میکنن، میگه خدا چجوری میشه؟ اعتراض نمی کنن. و استیضاح ما اشکل علیه من امر حاضر الخلیفه، توضیح خواستن از خدا که این چجوری میشه جریان. و لیسه من الاعتراض و الخصومه فی شیئن، نه اعتراض بود نه دشمنی بود. دلیلش هم اینه، حق تعالی ازشون حکایت میکنه، چون وقتی که خداوند فرمود گفتن انک انت العلیم الحکیم. ببینیم بعد از اینکه سوال کردن، وقتی که خطاب اومد که قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، الان این جمله رو شما موشکافی که صرفی نحوی کنی، انک انت العلیم الحکیم یعنی فقط و فقط تو علیم و حکیم. به کلی علم از خودشون نفی کردن. تو علیم و حکیمی، پس تو میدانی که چی کار داری میکنی. وقتی میگه تو علیم و حکیمی یعنی چی؟ اولا تو علیمی، میدانی چی کار میکنی. بعدم حکیمی یعنی کارتو روی حکمته، مسائل و جهاتشو سنجیدی. وقتی دارن اینجوری میگن بس اعتراضی در کار نیست. حیثو صدر الجمله به ان تعلیلیه، به ان، این ان است، به ان تعلیلیه المشعر به تسلیم مدخولها. اینا ان آوردن، ما تو ادبیات میگیم هر جای ان میاد من داره دلیل رو بیان میکنه. انک انت العلیم الحکیم بیان تعلیله. چرا؟ چون تو علیم و حکیمی. اینا وقتی که انه تعلیلی آوردن نشون میده که اون مطلب مضمونش رو قبول دارن. وقتی میگن انه که انت العلیم الحکیم یعنی علم و حکمت حق تعالی رو قبول دارن. ففهم فملخص و قولهم یعود، خلاصه کلامشون اینجوری میشه، الا ان جعل الخلافه انما هو لعجل ان یحکل خلیفتو مستخلفهو. خلافت یعنی خلیفه آینه تمام نمای اونی باشه که داره جانشینی ازش میکنه. مستخلف یعنی اونی که خلیفه جانشینه شد. خلیفه یعنی آینه مستخلف. چجوری؟ به تسبیحهی به حمده و تقدیسهی لهو به وجوهه. یعنی کار خلیفه اینه که باید آینه تسبیح و تحمید باشه، باید منزه بودن حق تعالی از تمامی نقایص و دارا بودن حق تعالی تمامی صفات کمال رو نمایش بده. این میشه خلیفه. والارضیه لا تدعوه یفعل ذلک، زمینی بودن اجازه نمیده این کارو بکنه. نه سواله. همیشه اینطوری نیست. شما وقتی درس داری میگی نمیفهمی، سوال میکنی که بفهمی، داری ایراد میکنی. اشکال با توضیح فرق داره. یه موقع شما استیضاح میکنی یعنی طلب میکنی مطلبی رو که نفهمیدی برات توضیح بدن، اما یه موقع است که نه، خلاف اون مطلب تو ذهنت، اینجا اشکال میکنی، میگی اینطوری که شما میگی نیست، اینجوری که نمیشه که، اینا اینجوری نبود، توضیح خواستن. اینا دیدن از دید ما که نمیشه، والله حکمتش چیه؟ در واقع حکمت رو میخواستن بدونن. حالا حکمتش خیلی عجیبه که میاد جلد. اینا گفتن که زمینی بودن نمیذاره این اینطوری باشه. بل تجر روحو الالفساد و شر. این زمینی بودن اینو خلاصه به سمت فساد و شر میکشه. بل قایت من هازل جعل هیت تسبیح و تقدیس، هدف این جعل خلافت تسبیح و تقدیسه به اون معنایی که گفته شد. بالمعنی الذی مر من الحکایه الحاصلتون به تسبیح ناب عمدی و تقدیس. ما که داریم این کارو میکنیم، ما که تو رو تسبیح و تقدیس میکنیم، دیگه چه نیازی به این هست؟ فنحنو خلفا اوک، یا گفتن ما که خلیفه تو هستیم، یا اینکه یه چیز دیگه گفتن، گفتن پس ما رو خلیفه قرار بده، ما که هستیم که. حاج آقا امجد میفرمودن که خدا هم در جوابش گفت من، گفتن ما مقدسیم، گفت من مقدس نمیخوام، من آدم میخوام. والقایت من هذا الجل، گفتن فنحنو خلفا اوک او فجعلنا خلفا لک، ما رو خلیفه خودت قرار بده. فما فایدت و جعل آزل خلافت الارضیه، فایده این خلافت زمینی چیه؟ فرد الله سبحانه ذالک علیهم به قولهی، خدا جواب بهشون داد با این بیان، انی اعلم و ما لا تعلمون، من یه چیزی رو میدانم که شما نمیدانید. اون چیه؟ و علم آدم الاسماء کلها، اون اینه، اون این است که خلیفه باید دارای اسماء الله باشه و فقط آدم میتونه دارای اسماء الله بشه و راهش عبور از زمینه. این سه تا، خلیفه باید دارای اسماء الله باشه، دارای اسماء الله ها، نه دانای اسماء الله. خب دانای اسماء الله که ما هم دانای اسماء الله ایم دیگه، ما مگه دعای جوشن کبیر نمیخونیم؟ هر کی دعای جوشن کبیر خونده باشه دانای اسماء الله. اسماء الله چیه؟ یا شافی، خدا شافیست. حالا من یه میلیون بارم بگم یا شافی، این گلوی من که الان درد میکنه خوب میشه، این میشه دانای اسماء الله. من میدانم که توی این بانک کلی پول هست، من دانای به پول هستم، اما چقدر پول تو جیب من هست؟ هیچ. پس من دارای پول نیستم. دانای پول که به درد نمیخوره، ما همه میدانیم که تو بانک کلی پول هست، تو بانک مرکزی کلی پول هست، دانای پول که به درد نمیخوره که، دارای پول خوبه. ما همه لغت شافی رو میشناسیم، یا شافی دانا هست، دارا که نیستیم که. پس سه تا جمله شد، خلیفه حق تعالی باید دارای اسماء الله باشه، این یه مطلب، و فقط آدم این قابلیت رو داره، این دوتا، و اینم فقط از طریق عبور از زمین ممکنه، یعنی باید از این زمین با همین خصوصیات که ملائکه گفتن و درست هم گفتن رد بشه تا دارای اسماء الله بشه. یه نکته لطیفی اینجا از تعلمین فرماید که اون نکته اینه، فرزندان آدم در خلافت الهی با آدم شریکن، یعنی این خلافت مال حضرت آدم نبود، مال آدم بود. این که شما تو مکالماتتون میگید آدم باید اینجوری باشه، یعنی حضرت آدم. اینجا هم این آدم این داستان حضرت آدم نیست، آدم این داستان انسانه. حالا این از جای دیگه هم فهمیده میشه، میفرماید که هاذا سیاق، این سیاق آیات نشون میده که اولا به ان الخلافت المذکوره انما کانت خلافت الله تعالی، اولا این خلافت خلافت الله بود، لا خلافت نوع من الموجود الارضی کانو فل ارض قبل الانسان وانقرضوا، نه اینکه بگین یه عده در زمین بودن اینا خلیفه بودن بعد منقرض شدن. ثم اراد الله تعالی ان یخلفهم بالانسان، خدا خواست انسان رو بذاره جای اینا، کم احتمل له بعض المفسرین، بعضی اینجوری گفتن، این نیست. و ذالک لان الجواب الذی اجاب سبحانه به انهم و هو تعلیم آدم الاسما لا یناسب ذالک، علتش هم نوع جوابی بود که حق تعالی به اینا داد. و علی هذا فالخلافت غیر مقصور علی شخص آدم علیه السلام بل بنوه یشارکونه فیها من غیر اختصاص. یه جای دیگه داره که عرض شود که این آیه رو دقت بفرمایید، لقد خلقناکم، یعنی چی؟ ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، یعنی چی؟ ما شما رو خلق کردیم، بعد به شما صورت دادیم، بعد به ملائکه گفتیم سجده کنید. اول باید بگی که ما به ملائکه گفتیم به این آدم سجده کنید، بعد سجده کردن، بعد ابلیس سجده کرد، این رفت تو بهش، از بهش رفت بیرون، بعد رفت روی زمین فرزندانی پیدا کرد. داستان از اینوری ما میدونیم، اما قرآن کریم از اینوری میگه، میفرماید ما شما رو خلق کردیم، بعد به شما صورت دادیم، بعد به ملائکه گفتیم سجده کنید. لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا. حالا بگذریم از اینکه مثلا سیبه و کسایی میگن که این ثم ترتیب ذکریه، اونا برای خودشون میگن ترتیب ذکریه یعنی چی. ما شما رو خلق کردیم، خب اینا سیبه و کسایی و طرفدارانش همونایی که میگن کان من الکافرین، کان معنی ساره میده. اگه اینجوری باشه که همه قرآن رو باید تعویل و ارسیات که اینجوری تفسیر کرد دیگه، لیسل بر به ان تولو وجوهکم قبل المغرب و المشرق ولکن البر من آمنه بالله. اینم بس باید توجیه کن. اونجا هم که باید الا رو بگی معنی فی میده، فی هم که بگی معنی من میده. ما از اون اول تلاویگی وقتی اینا رو میخونید وقت به دل اون نچسبید. میگه معانی من 25 تا معنی، من اینجا معنی فی میده، بعد این یکی جا معنی ب میده، اون یکی جا معنی الا میده. چطور شد اینکه پس هر جای معنی همه چی رو میده دیگه؟ پس چه فرقی بین من و الا بود اینکه من آورد؟ حالا اگه بخوایم توجیه کنیم که خب از همه چیزو توجیه میکنیم دیگه، آیه چی میگه؟ شما فرض کن اصلا ادبیاتو بریز دور، اینکه حاج آقا فرمودن که شیعه نه بنا داره نه مبنا، رو همینه، چون اون هم بنا داره هم مبنا. بناش سیبوی و کساییه، بر اساس بنایی که سیبوی براش درست کرد، مبناش سیبوی و کساییه، بر حسب مبنایی که سیبوی و کسایی درست کرده میخواد بیاد بناشو درست کنه. اینجا کانه معنی ساره میده، اونجا هم ساره معنی کانه میده، اینجا من معنی الا میده، اونجا الا معنی من میده. پس آخه چجوری میشه؟ آدم گیج میشه این وسط، بالاخره معنی کدومو میده؟ پس چرا نگفت به، چرا گفت الا، چرا گفت کانه؟ خب میگفت ساره. چرا میگه کانه من الکافرین؟ چرا نمیگه نگفت ساره من الکافرین؟ پس اینجا با ادبیات نمیشه رفت جلو، گرچه حالا ما تو همه اونجا بحث داریم تو ادبیات، ما هم اونا رو خوندیم هم خوناندیم. نه اینکه ناشنا هستیم، حالا آخه بعضی ناشنا میگه آقا بریز دور همه اینا رو، نه این نیست، نمیشه ریخت دور، با همین ادبیات باید رفت جلو. آیت الله جوادی فرموده بودن که تو درسشون فرموده بودن کسی که ادبیات بلد نباشه عالم ربانی نمیشه. بین از خودشون بپرسین چه ارتباطی بین این دو تا هست، چه ربطی هست این ادبیات عالم ربانی شدن؟ نه که بلد باشه اونقدر که ما بلدیم، در بلد باشه در حد تخصص. حالا از بحث خارج نشیم. اینجا میفرماید که پس فرزندان آدم با آدم شریک بودن تو این جریان. حالا علم آدم الاسما کلا یعنی چی؟ و یکون و معنا تعلیم الاسما ایداء و حاضل علم فل انسان. تعلیم اسما یعنی در جوهر جان انسان اتصاف به این اسما او قرار داد، یعنی انسان و جوهره. ببینین جوهر گندم چیه؟ گندم یه جوهری داره که 1 میلیارد سال دیگه هم از این جوهر جو بیرون نمیاد. گندم جو نمیشه، جو هم گندم نمیشه. سیب گلابی نمیشه، گلابی هم سیب نمیشه. این جوهرش گلابیه. شما تا آخر این دنیا هر چقدر دانه گلابی بکارید درخت گلابی بیرون میاد. هیچ وقت نمیگه بگه آقا عجیبه ما امسال برنج کاشتیم بعد مثلا پنبه در اومده. نمیشه همچین چیزی که برنج بکاره پنبه در بیاد. جوهر پنبه همونیه که از خاک میزنه بیرون، اون جوهرش. جوهر انسان چیه؟ میفرماید جوهر انسان این علم آدم الاسماء کلهاست، یعنی جوهره انسان اینه. حالا اگه بخواین یه عبارت دیگه تو قرآن کریم براش پیدا کنین، اینا من از خود حضرت علامه نقل میکنم، چون اینا حرفای اساسیه باید سند داشته باشه. جوهر انسان نفخت و فیه من روحیه. در رساله الانسان فرموده نفخت و فیه من روحی، یعنی علم آدم الاسما کلا، خدا در رو از روح خودش در ما دمیده. چه افسانه هایی هست راجع به این جمله، یعنی چی؟ فوت کرده، یعنی نفخت، یعنی این نفخت و فیه من روحی یعنی چی؟ ما وقتی میگیم که این آدم دم استاد بهش خورده، قدیم یه چیزی خیلی براشون مهم بود، دم استاد بود، گفتن حتما باید نفس استاد به آدم بخوره تا آدم آدم بشه. نفس استاد اگه به آدم نخوره فایده نداره، آیت الله سی دی و آیت الله دی وی دی و اینا نمیشه، نفس استاد میخواد. اگه کسی خواست بفهمه نفس استاد یعنی چی، بره بحث الادب بخونه تو المیزان، یه بحثی اسمش کلامون فی الادب، اونجا قوقا کرده حضرت علامه که وقتی یه متکلمی صحبت میکنه، همونطور که صوتی که از دهان خارج میشه، صوت آثار علمیش چیه؟ صوت آثار علمیش اینه که، حالا اون چیزی که ساده ای که من میگم، اونی که شما میدونید، حالا سر جای خودش، آثار سادهش اینه، صوت یه ارتعاشی است در هوا، کار و اثرش اینه که این پرده گوشو میلرزونه، بعد همه اون اتفاقاتی که میفته از گوش تا مغز انسان میشنوه، این صوت. پس کار صوت اینه، نمیشود یه صوتی خارج بشه مانعی هم نباشه شما نشنوی. میفرماید که همونطور که انسان وقتی حرف میزنه این کلامش یه لباس ظاهری داره، اون صوته، این کلام انسان یه لباسی هم داره، باطن کلام انسانه، اون باطن کلام انسان هم با خودش یه رایحه‌ای داره، یه آثاری داره. لذا اگر این انسانی که داره حرف میزنه درونش معاذالله لجنزار باشه، کلامی که از این لجنزار بیرون میاد متعفنه، لذا شنوندهی که مدتها پای این کلام میشینه وجودش متعفن میشه. بعد از یه مدت میبینی کنار استاد نشسته، خودش هم شده یه لجنزار، از اون ورش هم هست. ممکن است که یه استادی که درونش گلستانه وقتی حرف میزنه این کلامش یه صوت ظاهری داره، یه باطن داره، اون کلام باطن اون کلام گلستان بوی عطره. لذا شنونده که مخاطب این استاد قرار میگیره بعد از یه مدت جانش خوشبو میشه، اینو میگفتن دم استاد. لذا میرفتن دنبال استادی که ببینن، حتی اون درسای پایین مثلا سیوتی که میخواستن بخونن، میرفتن سراغ استادی که اون استاد اهل تهذیب بوده. اگه دوتا استاد بودن از لحاظ علمی یکی بودن، یکیشون مهذب تر بود، میرفتن درس اون، درس اون استاد مهذب تر میرفتن. حالا الان میرن درس اون استادی که سوالای دکترا رو طرح میکنه، که بعد امتحان دکترا که میخواد قبول بشه این سوالا این چون طرح میکنه، میرن درس اون. تو دانشگاه که میان اول میپرسه که کدوم استاد سوالای آخر ترم رو طرح میکنه، اولین سوالی هم که میپرسن میگن آقا شما امتحان چجوری میگیرین؟ حالا اون استادش هم بماند دیگه، اونو شرح نمیدم، این که دانشجوش، اونم که طلبش که با سی دی درس میخونه. اینجا میفرماید که تعلیم اسما یعنی در جوهر نفخت و فیه من روحی چیه؟ من خیلی سعی میکنم تو حاشیه نرم. نفخت و فیه من روحی یعنی چی؟ یعنی علم آدم الاسما کلا، یعنی چی؟ یعنی انسان فقط میتونه صاحب اسما الله بشه، دارای اسما الله بشه. همه موجودات یه اسمی دارن، آب ساقیه، غذا رازقه، دارو شافیه، اما دارو تا آخر عمرش شافیه. اما این انسانه که میتونه مزل باشه، این انسان میتونه هادی باشه، شافی باشه، ساقی باشه. برو تا بالا، اون درخت اسماء خوندین تو رساله توحید دیگه، از اسماء پایین شروع میشه میره تا اوج، آخرین مرحله که بهش میرسه اسم اعظمه. اسم اعظم فرمانده تمام اسماءه. این که میگم فلانی اسم اعظم داره، نه یعنی یه الفاظی است، بعد میگردم میدن کدوم این اسم اعظم الفاظش چی هست. اگه الفاظش هم اسم اعظم اللهه، بفرما بگو یا الله، ببینیم آسمون زمین میشه یا زمین آسمون. شما بگو یا الله، اثر داره یا الله، یا ساقی یا ساقی، تشنگی مردرف نمیشه که، چون من دارم الفاظ استفاده میکنم. اون کسی که بهش میگن عیسی، اون دارای اسم شافیه، لذا عیسی اراده میکنه بیماری میره. بارها شاید شما هم شنیدین این داستانو دیگه، این که از کسی ما نشنیدیم که مستقیمه، سینه به سینه است. حاج آقا میفرمودن که من با آقای بهادینی بودم، دستم درد گرفت، بعد میگه این درد شدید شد، خیلی شدید شد تا شب منم نمیخواستم آقا بفهمه ناراحت بشه، میگه شب دیگه قوقا کرد، آقا میگه فهمید، از اولش هم میدونست. بعد گفت مثل که خیلی درد میکنه، گفتم بله آقا، میگه دستشو کشید گفت بسم الله الرحمن الرحیم، درد رفت. اینو میگن شافی. حالا اینو از خود حاج آقا بپرسید دیگه، که منم که واسطم سند برداشته بشه، اینجا میشون چند بار اینو تعریف کرده. اینو میگن دارای اسما، دارای اسما اینه. دارای اسما اونی که شما میری پیشش میگه آقا من حسودم، بیای پیش من میگم الحسدو یاکل الایمان کما تاکل الحطب النار، همونطور که آتش هیزمو میخوره حسدم ایمانو میخوره. حسود نباش، حسود هرگز نیاسود، الحسود لا یسود. من اینا رو بلدم بگم دیگه، درسته؟ اما طرف اومد خدمت حضرت امیر گفت آقا من شیعه شما هستم، فرزند من دشمن شماست. هیچ چیزی سخت‌تر از این نیست که انسان فرزندش در مسیر خودش نباشه، اونم اینجور، یعنی دشمن اهل بیت باشه. گفت من خیلی سخت، به تعبیر من دارم دق میکنم. میگه حضرت فرمود یه روز بیارش اینجا پیش ما. اینم یه روز خلاصه این گوشه این بچه رو گرفت برد خدمت حضرت. توی داستان است که حضرت امیر یه تماشایی به این جوان کرد، این به پاهای حضرت افتاد، شد از شیعیان خالص امیرالمومنین. اینو بهش میگن دارای اسما. حالا این که برای امیرالمومنین چیزی نیست، آخوند مولا حسین قلی هم همین بوده. به داشتقی رسیده میگه داشتقی بس کن، داشتقی از لاتای نجف بوده، یه کلمه بهش گفته داشتقی بس کن، این زیر و رو شد، شد از اولیای خدا. که آسد جمال گلپایگانی و شاگرداش میرفتن نیمه شب ببینن این با خدا چجوری مناجات میکنه، یک کلمه به عبدالفرار گفته بوده. یک کسی بوده اونه عبدالفرار یا عبدالفرار، از باجگیرهای نجف بوده. این هر کسی بهش سلام نمیکرده حسابی از خدمتش در میمده. این خلاصه تزش بوده دیگه. بعد هر کی رد میشه به آقای عبدالفرار سلام میکنه. یه روز جناب آخوند از کنارش رد میشه، بهش توجهی نمیکنه، میگه بیا اینجا ببینم شیخ. میگه چرا سلام نکردی؟ میگه من تو کی هستی که من بهت سلام کنم؟ میگه من عبدالفرارم. آخوند یک کلمه بهش میگه، میگه فرارون من الله و رسول او فرارون الى الله و رسول، از خدا و رسول فرار میکنی یا به سوی خدا و رسول فرار میکنی؟ میگه این عبدالفرار شروع میکنه این کلمه رو تکرار کردن، فردا خبر میارم میگن این مرد، عبدالفرار مرد. میان اون رندا میفهمن جریان چیه، میان خدمت آخوند میگن آقا چیکار کردی اینو کشتی که؟ میرن از مادرش سوال میکنن، میگن که چی شد؟ میگه والا این تا نیمه شب هیچ وقت نمیومد، گردن گرفته شهر بوده دیگه، این دفعه سر شب اومد خونه، تا سحر میگفت فرارون من الله و رسول او فرارون الى الله و رسول، صبح مرد. اینا میفهمن قضیه از چه قراره، میرن خدمت آخوند میگن آقا چیکار کردی با این؟ مرحوم آخوند میفهمد که توبهش دادم ولی نتونستم نگرش دارم، توبهش دادم ولی نتونستم نگرش دارم. اینو میگن صاحب اسما. حالا بگو حسین رحیمی برو سخنرانی کن، نه خودش توبه میکنه نه شنونده. اینو میگن دارای اسما. پس حالا ملاحظه فرمایید، یکونو معنا تعلیم الاسما ایداء و حازل علم فل انسان، معنی تعلیم اسما این بود که خداوند این علمو در جان انسان به ودیعت گذاشت، به حیث و یظهر و منهو آثارهو تدریجن، آثارش تدریجن پیدا میشه. یعنی اول که میاد تو دنیا مادی محضه، کم کم آثار اسماء الله پیدا میشه. همه همینطوری هم دیگه، شما الان جامعه رو نگاه کنید، هر کی مظهر یه اسمیه، اونی که خر رو رنگ میکنه جای گور خر میفروشه، سر همه کلا میذاره، هر کسی رو گمراه میکنه، کافی یه کلمه با آدم حرف بزنه زیر رو میکنه آدم. اینو میگه مظهر یا مزل، یا آدمایی هستن عجیب، شیطان پیش اینا لنگ میندازه، اعوذ بالله من شرور انفسنا، معلومات نمیکنیم کسی. ولو اهتدا الی السبیل، اگر در مسیر باشه، امکنه ان یخرجه من القوه الی الفه، اگر توی مسیر باشه آرام آرام این از قوه به فعل میرسه، یعنی اسماء الله بالقوه در همه انسانها به ودیعت نهاده شده، انسان خلیفت الله بالقوه است. اما برای اینکه این قوه به فعلیت برسه بایستی حرکتش در مسیر باشه، اون مسیری که آخر داستان میگه فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون و یعید و عموم الخلافه. حالا یه تأییدی هم میگیریم که این خلافت فقط مال حضرت آدم نیست، از جعلکم خلفا من بعد قوم نوح، اینم دلیلش میگه شما رو بعد از قوم نوح ما خلیفه قرار دادیم، ثم جعلناکم خلائف، ما شما رو خلیفه در زمین قرار دادیم، و یجعلکم خلفاء فی الارض. سوره یونس و اعراف و نه. خب حالا این ملائکه و بندگان خدا داستانشون چی بود؟ اینجا می‌فهمید سری وجود دارد که ملائکه توان حمل آن را ندارند، فقط خلیفه ارضی میتواند آن را حمل کند. و ثانیاً دومین چیزی که این ثانیاً مقابل اون اولنه که توی بند سوم بود، یشعر اولاً و ثانیاً، انه سبحانه لم ينف عن خلیفه الارض الفساد و صف. ببین اونا چی گفتن؟ گفتن این خونریزی میکنه. خدا نگفت نمیکنه، نفی کرد کلامشونو، پس ثابت شد دیگه. میفهمد خداوند نفی نکرد که اینا فساد و خونریزی نمیکنن. ولا کذب الملائکه فی دعواهم التسبیح، و نگفتم که شما که میگید ما تسبیح و تقدیس میکنیم اشتباه میکنیم، اینم نفی نکرد. و قررهم علامت دعو، بلکه اینا رو تثبیتشون کرد ادعاشونو. همین که سکوت کرد به معنای تثبیت ادعای ایناست، بلکه اصلا یه چیز دیگه جواب داد. ول انما عبدا شیئا آخر، یه چیز دیگه فرمود. اون چیز چی بود؟ و هو ان اونا که امرن لا یقدر الملائکه علی حملهی ولا تتحمله. یه امری هست که ملائکه نه قادرن نه تحمل کشیدن اونو دارن. و یتحمله حاضل خلیفت الارضی، همین خلیفه زمینی این امر رو میکشه. فا انهو یحکی عن الله سبحانه امرن، از خدا یه چیز رو حکایت میکنه. و یتحمل منه سرن، یه سری رو حمل میکنه که لیس فی وسع الملائکه، در توان ملائکه نیست. ولا محالته یتدارک به ذالک امر الفساد و صف کرده ما، با اون امر تدارک این جبران. ولا محالته یتدارک، اون خونریزی و سفک دماغ رو جبران میکنه. خب وقت بدل سبحانه قوله قال انی اعلم ما لا ت... شما رضا فهمی؟ اون قبل چی فرمود؟ فرمود انی اعلم ما لا ت... توی فراز بعدی به جای انی اعلم ما لا تعلم فرمود علم اقول لکم انی اعلم غیب از سماوات و الارض. به جای ما لا تعلمون چه عبارتی اومد؟ غیب از سماوات و الارض. پس ما لا تعلمون و غیب از سماوات و الارض یکیه. اون چیزی که با آدم تعلیم شد ما لا تعلمون و غیب از سماوات و الارض بود، یعنی اسماء الله بود. پس این سه تا یکیه، یعنی اسماء الله همون غیب آسمان و زمینه. و المراد و به هازل غیب هو الاسماء، مراد از این غیب اسماء الله بود. لا علم آدم بها، فان الملائکه ما کانت تعلم ان هناك اسماء لا يعلمون، اصلا ملائکه از اسماء الله خبر نداشتن. لا انهم كانوا يعلمون وجود اسماء كذلك، نه اینکه اینا میدونستن یه اسمایی هست ولی نمیدونستن که آدم اینو بلده، این نبود. و یجهلون من آدم انه یعلم، بلکه مطلقا از اسماء الله خبر نداشتن. و الا لما کان لسؤالی تعالی ایاهم عن الاسماء وجهون، ولی این سوال حق تعالی که از اسماء از اینا سوال کرد وجهی نداشت. اگه میدانستن که دیگه سوال وجهی نداشت که. و هو ظاهرون بلکان حق المقام ان یقتصر به قوله، حق مقامی بود که بگه یا آدم انبهم به اسماءهم، اما چی فرمود؟ فرمود که ثم عرضهم علی الملائکه، به ملائکه عرضه کرد. فقال انبئونی به اسماء هؤلاء، اگه اینا میدونستن که دیگه نمیگفت با به من بگید این اسماء، اوکی انبئونی به اسماء هؤلاء، مستقیما فقط بهشون میفرمود که یا آدم انبئهم به اسماء. حتی یتبین لهم ان آدم یعلمها، اگه مقصود این بود که اینا میدونستن اسماء الله هست ولی فقط تصور نمی‌کردن که آدم اینا رو بدونه، خداوند برای اینکه بهشون بفهمونه میگفت ای آدم از اسماء الله بهشون خبر بده تا اینا بفهمن که آدم هم میداند آنچرا که اینها میدانند. نه خیر، این نبود، بلکه مطلقا اینها اسماء الله رو نمی‌شناختن. فإن هذا السياق يؤتي أنهم ادعوا الخلافة، این ترتیب آیات نشون میده که ملائکه اول ادعای خلافت کردن. و از انو به انتفاعها ان آدم، و اعلام کردن که آدم نمیتونه خلیفه باشه. ما میتونیم خلیفه باشیم نه آدم. و کان لازم ان یعلم الخلیفه بالاسماء. خداوند فرمود خیلی خوب، میخواین خلیفه باشین، از اسماء الله خبر بدیم ببینم. این یعنی چی؟ یعنی خلیفه باید به اسماء الله عالم باشه. و کان لازم ان یعلم الخلیفه بالاسماء. لازمه خلافت این است که خلیفه اسماء الله بداند، نه بداند بدارد. اینجا دانستن به معنی داشتنه، یعنی دارا بودنه، چون اینجا اصلا بحث کلمات نیست. حالا الان میگیم چرا. فسألهم عن الاسما، حق تعالی از اسما از اینا سوال کرد. فجهلوها، اینا جاهل بودن نسبت به اون اسما. علمها آدم، به آدم تعلیم داد. فثبت بذالک لیاقته لها و انتفاعها عنهم. معلوم شد که آدم لایق این مقام است نه ملائکه. وقد زیل سبحانه از سوال به قولهی ان کنتم صادقین. سوال و اگه راست میگین از این اسما به من خبر بدین ببینم. اگه راست میگین یعنی اگه در چی راست میگین. و هو مشعرون به انهم کانو ادعا شیئا کان لازمو العلم بالاسما. یه ادعایی کردن که لازمش علم به اسما بود، نداشتن اون لازمه رو. اگه راست میگین بگین ببینم این اسما خدا چیه. حالا حقیقت اسما چیه؟ خیلی عبارت ها قشنگه. اولی قبل از اینکه متن رو بخونیم شما آیات رو نگاه کنیم. نخیه داراییه اینجا. اینجا علم شهودیه. علم شهودیه. نخیر، علم شهودی یعنی دانایی. من میدانم که خدا رازق است. شما میبینی که خدا رازق است. هر دوش هم از مراتب علمه. این مرتبه علم ارشاد که یقینیه، اون چیزی که شما داری علم شهودیه. علم شهودی با علم اطلاعات خیلی فرق میکنه. این تعلیم به آدم یعنی جوهره جانش اینجوری قرار داده که این دارای اسماء الله میتونه باشه. باشد بله. این آدمی که اینجاست داره اسماء الله، چون این آدم حضرت آدم نیست. اینی که الان اینجاست چون یه قبله بالاخره بوده دیگه. این قبله که آخه ببین شما میگی علم آدم الاسما کلا، درسته؟ با اون روایت چیکار میکنی که میگه آدم از اسم اعظم 25 حرفو داره؟ این دوتا رو چجوری با هم جمع میکنی؟ جمع این دوتا به اینه که این آدم حضرت آدم نیست. این آدم، آدم یعنی انسان کامل. این کی بوده؟ این محمد و آل محمد بودن. مشترکش این میشه که اون بزرگان بالفعل دارای اسماء الله هم، ما بالقوه دارای اسماء الله. بالاخره یه مربی باید باشه که اسماء الله داشته باشه تا به ما تعلیم بده. مگه شما نمیگی مربی باید خودش دارای اون علم باشه تا تعلیمش اثر بکنه؟ خب یه کسی باید تربیت شده حق تعالی باشه، دیگران به دست او تربیت بشن. اونا تربیت شده حق تعالی، اونا دانا و دارای اسماء الله هم. اون مرحوم پدر عاشق عبدالهادی میگه، اون شعر بلندی هست، حاضری فاطمه تو بنت اسد اقبلت تحمل و لاهوت الابد فس شدو زلن لهو فی من سجد فلهو الافلاک خرد سجدا از تجلا نورهو فی آدمی. این شعر رو در مورد میلادی امیرالمومنین گفته. اینو همه علما تایید کردن، این شعر رو دیگه همه میخونن. اینو میگه این فاطمه بنت اسده، حاضری فاطمه تو بنت اسد. اون صحنه میلادی است که داره امیرالمومنین رو از درون کعبه بیرون میاره. اقبلت داره میاد، تحمل و لاهوت الابد، اون گنداقی که روی دستشه، میگه فاطمه بنت اسد داره ملکوت آسمان ها و زمین رو حمل میکنه. بعد میگه فسجدو ذلن له فی من سجد، پس در مقابلش سجده کنی. فلهل افلاک خرت سجدا، تمام آسمان ها و زمین در مقابل این سجده کردن. کجا؟ از تجلا نوره فی آدمی، زمانی که نور این در آدم تجلی کرد. پس اونا به انسان کامل سجده کردن، نه به حضرت آدم. مضاف بر این که قبلا مفصل گفتیم اصلا کل این ماجرا تمثیله، که واقعا یه مخاطبی بوده، یه خطابی بوده، یه گفت و شنودی بوده، اینا نبوده مطلقا. انسانی بوده، خلقتی بوده، اینا نبوده. این تمثیل است. باطن امر این آقا خداوند یه موجودی رو خلق کرده، که این موجود جوهره جانش اتصاف به اسماء اللهه. حالا میخواد اینو به ما بفهمونه، میگه ما به ملائکه گفتیم که میخوایم در زمین خلیفه ای قرار بدیم، بعد گفتیم سجده کنن، سجده کردن، ابلیس سجده نکرد. اومده در قالب یک داستان تمثیلی یه حقیقت موجود در خارج رو برای ما بیان کرده. این که دیگه اصلا به از اساس مسئله رو حل میکنه. عرض میکنیم جلوتر که تسبیح و تقدیسشون چجوریه، آیا واقعا به زبان میگن سبحان الله اینه تسبیح ملائکه یا یه باطن دیگه ای داره؟ بله اصلا نمیشه تمثیل نباشه. اتفاقا یه جای حضرت علامه همین رو میفهمید، فهمید که شما اگه بخواییم بگید تمثیل که ما بابش باز میشه، همه جا باید بگید تمثیل. خودشون بعد جواب دادن میگن نه خیر، هر چیزی یه ملاکی داره. تمثیل ملاک داره، حقیقت ملاک داره، ما یه محکماتی داریم، یه متشابهاتی داریم، ما هیچ وقت چیز رو جای چیز دیگه نمیذاریم. تمثیل یه علائم و نشانه هایی داره، از این علائم و نشانه ها ما میفهمیم که این داستان تمثیله. خود قرآن به سرای مگه نمیگه؟ میگه ما تمثیل میزنیم. مگه اینو نمیگه؟ میگه ما مثل برای شما میزنیم، تمثیل میزنیم. در مقام توحید میاد تمثیل میزنه، میخواد توحید رو ثابت کنه، میگه اگه یه عبدی باشه که یه دونه مولا داشته باشه بهتره یا یه عبدی باشه که مولاهای متعدد داشته باشه. بعد ما برای شما تمثیل میزنیم تا بفهمید. پس نمیشود گفت بله، نمیشود گفت مطلقا هر چی در قرآن اومده تمثیله. نه آخه میگن وقت پس تمام داستانه انبیا تمثیله. نه اینجور نیست، در قرآن تمثیل هست. حالا تمثیل چیه، ملاک تمثیل چیه، از کجا شما میگید این داستان تمثیله، اینا همه بحث داره. ملاکاش مشخصه، بحثاش هم مشخصه، قبلا هم یه توضیح مفصلی راجبش تو سوره اعراف دادی. اگر تمثیل باشه دیگه اصلا شخص نیست. بله اگر تمثیل، عرض کردم اگر تمثیل باشه اصلا مسئله از اساس حل میشه. حالا یه چیز دیگه، بالاخره این آدمی که الان میاد تو این دنیا چجوریه؟ بالقوه اسماء الله داره یا بالفعل؟ اگر همه آدمایی که به دنیا میان بالقوه اسماء الله داشته باشن، کی باید این قوه رو به فعلیت برسونه؟ بله یه کسی باید اینو به کی میخواد به فعلیت، واسطه میخواد یا نمیخواد؟ پس باید اون واسطه رو خود حق تعالی تربیت کنه. یه واسطه میخواد که حق تعالی اونو تربیت کنه، این قوه رو به فعلیت برسونه. چون ببینید گیاه با آب بالقوه که تشنگیش برطرف نمیشه که. شما الان عرض شود که احتیاج به سیب داری، هی دونه سیب بخوری، دونه سیب که کار سیب رو برای شما نمیکنه که، دونه سیب درخت سیب بالقوه است. شما با دونه سیب بریم مثلا با دونه گردو بریم میز بسازیم، بگیم یه میز چوبی ساختیم، منتها چون چوب گردو پیدا نکردیم با خود گردو ساختیم، گردو هم چوب بالقوه است دیگه. بالقوه که منو تشنگیمو برطرف نمیکنه، آب بالفعل تشنگی منو برطرف میکنه. لذا من برای اینکه هدایت بشم یه هادی بالفعل میخوام. اینه که میگن حرف اثر نمیکنه، مگه صاحب سخن خودش اهل عمل باشه؟ باید یک صاحب سخنی باشه که خودش دارای اسماء الله باشه تا بتونه منو دارای اسماء الله بکنه. پس باید یه نبی باشه که اون تربیت شده باشه به دست یک غیر بشری، اون میشن انبیاء الهی. پس اون کسی که بالفعل دارای اسماء الله، اینم هست روی این کره زمین که وقتی به دنیا اومده اسماء الله داشته. شما این داستان رو چجوری توجیه میکنی؟ امیرالمومنین کی به دنیا آمده؟ چند سال قبل از بعثت؟ 10 سال قبل از بعثت دیگه، درسته؟ وقتی بعثت میشه سوره مؤمنون چند سال بعد از بعثت نازل میشه؟ نمیدونم من، هر وقت. امیرالمومنین وقتی به دنیا میاد، وقتی قنداقشو میذارن تو بغل رسول خدا، میگه بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، شروع میکنه آیات سوره مؤمنون رو تلاوت میکنه. حاج آقا امجد فرمودن که من به علامه طباطبایی گفتم، گفتم آقا این چه جوری میشه؟ میگه علامه اینو نفی نکرد، گفت این نوبره. البته الان دیگه تو دوره زمانه ما نوبر معنی نداره، چون الان تو همه فصول همه میوه ها هست. اما اون موقع ها که تو همه فصول همه میوه ها نبود، مثلا اگه سیب تو ماه سوم بهار میومد، اگه یه سیبی تو ماه دوم بهار میومد، به این میگفتن نوبر، میگفتن میوه نوبرانه. میگه علامه فرمود نوبره. پس این داستان تایید میشه. این چه جوری گفته؟ هنوز 15 سال مونده سوره مؤمنون نازل، اصلا پیامبر مبعوث نشده، این رو دستش داره میگه قد افلح المؤمنون. این چه جوری میشه؟ غیر از این میشه که این الان علی بالفعله، نه علی بالقوه. پس یه عده ای هستن که اینها تربیت شده حق تعالی، اینا اونایی هستن که اسماء الله بالفعل دارن، بقیه بالقوه دارن، باید برن تحت تربیت اینها تا مال اونا هم بالفعل بشن. برای من و شما که داستانو از تا به آخر نرسه نمیدانیم هیچ. من یه اشکالی از این اشکال شما سنگین تر میکنم. اینا چه امتیازی بس داشتن که خدا به اینا داده، چرا به من نداد؟ قدمی برداشتن برای این امتیاز. من اینو میگه تا به دنیا اومده داشته، برای این امتیاز قدم برداشته. این اشکال از اون اشکال شما سنگین تره. جوابش اینه که برای ما که داستان تا به آخر نرسه، از انتهای داستان خبر نداریم، این حرف درست. ما نمیتونیم به یک دیکته ننوشته نمره بدیم. اما اگه یک کسی میدونست دیکته هم نوشته بشه، نتیجه چی میشه؟ چی؟ اگه یه معلمی از قیافه دانش آموزش میدونست که این چند مرد حلاجه، چی؟ شما بهش اشکال میکنی؟ از همین الان میگه آقا شما اینه وضع درسید، شما هم اینه وضع درسید، آخر سال هم همون میشه که معلمه گفت. البته معلم چون خدا نیست که، معلم با این شرطیه حرف میزنه، میگه اگه اینجوری درس بخونی آخر عاقبتت اینه، اگه اینجوری پیش بری عاقبت کارت اینه، با این شرطی. اما خداوند با این شرطی هم حرف نمیزنه. حق تعالی میداند که چه کسی میتونه بارو بکشه. شما حاضر بودین جای امام حسین باشین؟ بله حاضر بودین؟ من حاضر نبودم. پس معلومه شما از مصیبت های کربلا خبر ندارین که میگین بله. شما اگه از مصیبت های کربلا خبر داشته باشین نمیگین، الان همینطوری بدون تأمل میگین بله. شما اگه مصیبت های کربلا رو تصور بکنین، یک از میلیاردش حاضر نیستین تأمل بکنین. ما یه سوزن بهمون میخوره دادمون میره هوا، آی خدا چطوری ما حاضریم جای امام حسین باشی؟ ولو اینکه همه اون توانایی اونم به ما بدن، حاضری؟ اگر واقعا کسی ببینید، اگر بگیم نه چون تصور نکردیم مسئله رو، ما تصور نمیتونیم بکنیم که رسول خدا چه رنجی کشیده. رسول خدا 23 سال قاتلان دخترش کنار دستش بودن، خم به ابرو نیورده، نمیدونسته کیه. کی میتونه جای امیرالمومنین باشه؟ ما الان یه کسی اسم اعظم داشته باشیم، من فقط کافیه ما اسم اعظم داشته باشیم، هر کسی بپیچه جلوی ما با ماشین خاکسترش میکنه. ما اینجوری هستیم دیگه. کسی که ملک و ملکوت در دستشه، اون وقت دم نزنه میگه لولا الوصیه، اگه وصیت نبود بهتون میگفتم، اون وقت آن چه بشه که شد، این حرف نزنه. کی میتونه اینطوری باشه؟ واقعا شما میگید بله، ولی من فکر نمیکنم در زیر این آسمان مردی وجود داشته باشه که حاضر باشه. من فکر نمیکنم اینطوری باشه، چون من فکر کردم به این ماجرا. لذا حالا ما از لحاظ علمیش اینو میگیم، این از لحاظ شهودیش، من شهود کردم که نمیتونم جای امام حسین باشم. از لحاظ علمیش حق تعالی میداند که بلعم باور چیکار عذاب در میاد، لذا به بلعم باور پست کلیدی نمیده. اما حق تعالی میداند که ابراهیم ابراهیمه، بگه سر فرزندت هم ببر میبره، بگه همسرتو که تازه فرزند به دنیا آورده برو بذارش تو بیابون لم یزرع. یه بار اینو عرض کردم، لم یزرع نیست، غیر ذی زرعه. یه موقع یه سرزمینی کشت نشده، یه موقع یه سرزمینی قابلیت کشت نداره ولی میشه بهش قابلیت کشت بدی، میگن لم یزرع. یه موقع یه سرزمینی نه کشت شده نه قابلیت داره، قابلیت کشت نداره، بهم میگن غیر ذی زرع. ربنا انی اسکنت من ذریتی به وادن غیر ذی زرع، برده وسط یه بیابون برهوت، جایی که نه آب هست نه سایبان هست نه آدم هست، زنش که تازه فرزند به دنیا آورده، بچه تازه به دنیا آمده، کی همچی کاری میکنه؟ جز خدا و ابراهیم. ما اگه یک از هزارش انجام بدیم از کره زمین بیرونمون میکنن. اون میدونه که ابراهیم از پس این امتحان برمیاد، لذا پست کلیدی رو به ابراهیم میده. شما هم اگه آدم شناس باشین بخواین پست بدین، هیچ وقت به کار چیکار میکنین؟ میگه این کار است، میتونه از عهده این کار برید، من میشناسم شخصیت آدم ها رو. اینم نمیتونه. حالا ازاری هم ببینیم به خدا این دعای کمیل میخونه، میگه باشه من به این پست استانداری نمیدم، چون دعای کمیل میخونه. شما میدونین که پست اجرایی با دعای کمیل با هم دیگه ربطی ندارن. حضرت به کمیل استانداری میده، بعد یه نامه‌ای داره سراسر توبیخ به کمیل، بعدم عزلش میکنه. آیت الله جوادی میفرمودن که کمیل اون اصحاب سر حضرت امیره، دعای کمیل بهش گفته، بعدم گفته به کسی نگو اینو مگر به خواص. اون وقت یه نامه داره سراسر توبیخ، آیت الله جوادی میفرمودن که کمیل برای دعای کمیل خوندن خوبه، نه برای استانداری. هر کسی برای یه کاری خوبه، یه کسی برای دعای کمیل خوبه، یه کسی برای علم خوبه، یه کسی هم برای کار اجرایی خوبه. حق تعالی میداند که اون کسی که میتونه بار این اسماء رو بکشه کیه. اون وقت از این معنا تمثیلی چی گفتن؟ شما برین کتاب عقل و جهل اصول کافی رو بخونید. میگه ما همه رو خلق کردیم، بعد گفتیم که مثلا، حالا من تعبیر خودم میگم، کی حاضر این بار رو برداره؟ اولین کسی که بلند شد رسول خدا. این تمثیل از این حقیقته که حق تعالی لازم نداره خداوند که تاریخ اتفاق بیفته تا بدونه کی چنگیزه، کی هیتلره، که خداوند میداند از قبل. قبلا هم گفتیم که علم خدا موجب جبر نمیشه، اون میداند ولی راه بازه، هر کسی با اختیار خودش مسیر خودش رو طی میکنه. اما اون میداند که من در دو راه یا کدوم انتخاب میکنم. خب دانستن اون باعث میشه که من مجبورش هم انتخاب کنم. اون میداند که چه کسی میتونه بار نبوت رو بکشه، چه کسی میتونه اسماء الله بکشه و تا کجا. لذا آصف دو حرف داره، اما گفتن 72 تاش پیش ماست. یه روایتی هست نقل کرده که 24 حرفش نزد آدمه، نمیدونم چند حرفش نزد عیسیست، چند حرفش نزد موساست. بعد فرمود که 73 حرف اسم اعظم، 72 حرفش نزد ماست. یک حرفش همون اسم مکنون مخصونه که در نزد حق تعالی است. خب این حقیقت اسماء هم بگیم بعد. بله. همینطوره. آدم زمینی. نه خب اونم اومده روی زمین، اونم با همین بدن مرکب مادی این قابلیت رو گرفته، منتها این که این قوه به فعل تبدیل بشه، یه موقع میخواد مسیر طبیعی خودش رو طی کنه، 2000 سال طول میکشه تا اعصابش مار، این مسیر طبیعی. اما یه موقع میخواد مسیر غیر طبیعی خودش رو طی کنه، مسیر غیر طبیعی نه این خارج از فرمول، تسریع در فرموله. شما الان میخوای یه موقع مسیر طبیعی طی کنی، الماس چقدر طول میکشه تا بشه الماس؟ خب الان همون شرایط آوردن توی آزمایشگاه، الماس آزمایشگاهی درست میکنن. خب اون الماس مثلا، من نمیدونم چقدر، مثلا 1000 سال بعد توی اون عرض شد که تاقچه‌های آتش فشانی فشار بیاد به کربن تا بشه الماس، ولی در آزمایشگاه در عرض 1 ساعت این کارو میکنن. در آزمایشگاه قانون علم و زیر پا نمیذارن، چیکار میکنن؟ تسریع میکنن در فرمول. اون فرمولیه که ارشد کمی الان این پلاستیک چقدر طول میکشه تا بشه نفت؟ 5000 سال. میبرن تو آزمایشگاه، یه دستگاهی هست میذارن پلاستیکو با یه چرخش تبدیل به نفت میکنه، در عرض 10 دقیقه پلاستیک میشه نفت. اون پلاستیک باید 5000 سال طول بکشه تا بشه نفت. اینجا توی آزمایشگاه فرمول رو نقض نمی‌کنه که بگه آقا با فرمول 2 تا 5 تا ما این کارو کردیم. 2 تا که هیچ وقت 5 تا نمیشه که. تسریع می‌کنه در فرمول. لذا اثرو میندازه، در یک لحظه میشه مار. این تسریع می‌کنه در همون سیر طبیعی. منتها چون ما توان این کارو نداریم، ما بهش میگیم معجزه. ما نمیتونیم این کارو بکنیم. این فرمایش شما جوابش اینه که اینجا خرق عادت نمیشه، در واقع خرق عادت میشه. در واقع اینطوری نیست که قانون نقض بشه، یعنی از غیر طریق دنیا اگر میشد خداوند میداد، نمیشود. علی هم باید بیاد در همین دنیا، منتها علی به محض اینکه به دنیا میاد صاحب اسماء الله، خود ما هم صاحب اسماء اللهیم، منتها ما وقتی به دنیا میایم بعضی از اسماء خدا رو فقط داریم، همه اسماء الله رو نداریم. آب هم صاحب آب به محض اینکه موجود میشه میشه ساقی دیگه، غیر از اینه. سیب به محض اینکه موجود میشه میشه رازق، غیر از اینه. منتها اینکه این آدم زمینی تمامی اسماء خدا در وجودش تجلی بالفعل بکنه احتیاج به زمان داره، بعد این دوره 60 ساله 70 ساله این عالم رو طی بکنه تا بشه صاحب اسماء الله. پس اون که شما میفرمایید شکستن قانون نبود، تسریع در قانون بود. حالا اسماء چیه؟ حقیقت اسماء این بندم بخونیم و بسن. ببخشید خستتونم کرد. و قوله تعالی و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم، خیلی دقت فهمید بعد از عرضه چی آورده؟ هم برای چی میارن تو ادبیات؟ برای عاقل میارن، جمع عاقل. و الا طبق قواعد عربیت اسماء که جمع اسمه، جمع مکسر غیر عاقله دیگه، باید بشه ثم عرضها. چرا میگه ثم عرضهم؟ حضرت علامه میفرماید که این آیه مشعرون به ان هذه الاسماء او ان مسمیات، این اسماء خدا یا مسمیاتش. مسمیاتش یعنی شما یه موقع میگید که دیوار، دیوار میشه اسم، این میشه مسما. مسما یعنی آنچه که اسم به او صدق پیدا میکنه. اسم منو میگید، میگید رحیمی، این میشه اسم من. خود من میشم مسمای اسم. میگید ساقی، ساقی میشه اسم خدا. اون حقیقتی که در خارج تشنگی رو برطرف میکنه میشه حقیقت اسم، میشه مسماش. این اسما یا بگو مسمیات این اسما، کانو موجودات احیاء عقلا، موجودات زنده عاقلن، به قرینه همین هم، محجوبین تحت حجاب الغیب، زیر پرده غیب در حجابن، و ان العلم به اسمائهم کان غیر نحو العلم الذی عندنا به اسماء الاشیاء. علم به اسماء غیر از علمی که ما داریم. ما میگیم این چیه؟ میگیم میز. این بوده؟ خب اگه این بوده که وقتی به ملائکه میگفت ملائکه هم یاد میگرفتن. میگه ثم عرضهم علی الملائکه، به ملائکه عرضه کردین اسماء، بعد گفت انبئونی به اسماء هؤلاء، حالا منو آگاه کنی. اونا گفتن سبحانك لا علم لنا، نمیتونی. پس معلومه این نبوده، اسم تنها نبوده، مسمای اسم بوده. میفرماید و الا کانت الملائکه به انباء آدم، این انباء غلطه، به انباء آدم ایاهم بها عالمین. اگه واقعا یه سلسله الفاظ بود ملائکه هم آگاه میشدن دیگه، میگفت این چیه؟ میگفت میز، یاد میگرفتن دیگه. حالا یکی میگفت چون هزار تا بوده یادشون رفت. و سائرین هم مثل آدم، مثل آدم میشدن، مساوین هم معه با آدم مساوی میشدن. علم یکن فی ذالک اکرام لآدم، این که اکرام نداشت که. ولا کرامت حیث علم الله سبحانه و اسما ولم یعلمه، کرامتی دیگه نداشت. حیث علمه الله سبحانه و اسما ولم یعلمهم، خداوند به این یه چیزی رو تعلیم داد که به اونا نداد. ولو اینم عملهم غلطه، علمهمه. ولو علمهم ایاها کانو مثل آدم او اشرف منه، اگه به اونام تعلیم میداد یا مثل آدم میشدن یا برتر. ولم یکن فی ذلک ما یغنهم او یبطل حجتهم، دیگه دلیل نبود که بخواد ملائکه رو ساکت کنه، برهانشون رو باطل بکنه. حالا میفرماید که آخه این چه کمالیه؟ اینا بگن که آقا ما میخوایم خلیفه تو باشیم، بگی یک کسی هست 2000 تا لغت بلده، این خلیفه منه. این چه کمالیه؟ بعدم خداوند میگه تماشا کنیم 2000 لغت این بلده، ما بهش لغت یاد دادیم. میفرماید و ای حجت تتمو، این چه حجتیه که ان یعلم الله تعالی رجلا علم اللغه، خدا به یکی چند تا لغت یاد بده، ثم یبای به، بعد مباهات کنه، بگه ببینید این آدمو، و یتم الحجه علی ملائکه مکرمی، به ملائکه مکرم خدا اون وقت اتمام حجت کنه، بگه ببینید شما که میگی من میخوام خلیفه باشم، این خلیفه من است که 2000 تا لغت بلده. لا یسبقون او بالقول و هم به امرهی یعملون. ملائکه که از خدا سبقت نمیگیرن، به امر خدا رفتار میکنن. بگه که به انعازا خلیفتی و قابل لاکرامی، این خلیفه من است چون 2000 تا لغت بلده. و یقول و تعالی انبئونی به لغات لسی صوفه یزوغ الادمیون بینه هم. به من از این لغت ها خبر بدیم ببینم آدم ها چی میگن، مثلا به این چی میگن، مثلا نتونن بگن این میزه، بعد بگه خب پس خلیفه من این آدمه. شما قبول میکنین اینو؟ یکی از علمای بزرگ میگفت همینه، محکم روش وایساده بود، گفت نخیر همین تقی و نقی و همین ناسین اسما، محکم روش وایساده بود. یکی هم بهشون گفت که آقا پس این که علامه فرمودی چی گفت، تو چیکار با علامه داری؟ اینم جوابش بزرگ بود دیگه. من نمیدونم، حالا شاید میخواست اونها رو پرت کنه، شاید میخواست اون مخاطبه رو پرت کنه، یا مثلا سوالی کرده بودن که بیمورد بود، در حد فهمشون هم. از علمای بزرگ تهران بودیش. حالا ایشون هر کاری میکرد ما میگفتیم یه حکمتی داره دیگه، حالا اینا حتما یه حکمتی داشت. الا ان کمال اللغت اول معرفت و به مقاصد القلوب و الملائکه لا تحتاج و فیا الى تکلم. بگه که اینجوری بفرماید که من از این لغات که آدم ها بین خودشون میذارن برای فهموندن و فهمیدن آگاه کنید، اگه راست میگید که شما خلیفه منید. و حالا میفرماید که علاوه بر این یه مطلب دیگه، لغت برای چیه؟ زبان برای چیه؟ یعنی من آنچه که در درونمه به شما انتقال بدم و آنچه که در درون شماست بفهمم. اگه من بدون لغت فهمیدم چی؟ این بالاتر یا اون؟ بدون اینکه حرف بزنم بفهمم شما چی میخواییم بگیم و بدون اینکه کلامی رد و بدل کنم پاسخ شما رو بدم، کدوم قوی تره؟ ملائکه اینجوری هم دیگه. مگه ملائکه اعمال انسانها رو نمی نویسن؟ نیات رو نمی نویسن؟ وقتی یه عمل رو می نویسن پوستش رو می نویسن یا نیتش هم می نویسن؟ نیت رو از کجا می خونن؟ مگه آدم حرف می زنه نیتش رو میگه؟ پس ملائکه بدون نیاز به الفاظ درون منو میفهمن. خب مگه شما نمیگین وقتی انسان یه کار خیری میکنه القاء ملکیه؟ پس اون ملک کجاست که القا میکنه؟ مگه روایت نمیگه که انسان دوتا گوش داره، از یه گوش ملک حرف میزنه از یه گوش شیطان؟ پس ملک با کدوم زبان حرف میزنه؟ با کدوم لغت حرف میزنه؟ بدون زبان با من حرف میزنه، بدون زبانم میفهمه. پس اون برای تفهیم و تفهم یه ابزار قوی تر داره. میگه شما میخواین با این ابزار لغت بگین چون این لغت بلده پس این خلیفه خداست، اون وقت لغت بلد نیست پس خلیفه خدا نیست. میگه لغت اولا چه هنری داره، اولا در ثانی اگه لغت برای فهمیدن و فهماندن است که ملائکه ابزار بالاترشو دارن. میفرماید الا، الا یعنی علاوه بر اون اشکال قبلی، ان کمال اللغه هو المعرفه به مقاصد القلوب. کمال یک زبان اینه که شما از از مقصد مخاطبتون خبردار بشید یا مقصد خودتون رو بفهمونید. والملائکه لا تحتاج فی الى تکلم. ملائکه در تفهیم و تفهم لغت نیاز ندارن. و انما تتلقى المقاصد من غیر واسطه. بدون حرف زدن و شنیدن مقاصد رو میفهمن و منتقل میکنن. فلهم کمال فوق کمال تکلم. پس یه کمالی بالاتر از کمال تکلم دارن. و بالجمله فما حصل للملائکه من العلم بواسطه انباء آدم. خلاصه اگه آدم اینا رو آگاه کرد اینا چی به دست آوردن؟ و هو غیر ما حصل لآدم من حقیقت الاسما. چی به دست آوردن که آدم داشت اینا پیدا نکردن اونو؟ این چی بود؟ دون انباء ها از قال از الملائکه انما قالوا فی مقام سبحانک لا علم لنا. پس چی میفهمیم از این مجموع؟ فقط ظهر مما مره ان العلم باسماء هؤلاء المسميات يجب ان يكون بحيث يكشف عن حقائقهم و اعيان وجودادهم. این یه علمی بود که کاشف از حقیقت موجودات بود. یعنی چی؟ یعنی این چون دارای اسماء الله بود حقیقت موجودات رو میدید، میدید که این شافی حقیقتش. همون فرمایش حضرت امیره، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبل و معه. یعنی من اون خدا رو میدید، یعنی در آب خدا رو میدید، ساقی رو میدید، در آب در دارو شافی رو میدید، در شوق رازق رو میدید، خدا را میدید، نه پوست را، مغز را میدید، باد پشت علم را میدید، نه شیر علم را. دون مجرد ما یتکفل و الوضع اللغوی من اعطاء المفهوم، نه فقط اون چیزی که لغت اعطا میکنه، لغت معنی نبود خلاصه، یه حقیقتی بود. و نکته آخر هم این که علم به اسما فقط برای موجود زمینی ممکن بود. فهاؤلاء المسمیات المعلومه، این مسمیات یک حقایق خارجی و یک وجودات عینی بود. یعنی همونطور که ما یه وجود عینی داریم، علم هم یه وجود عینی داره. شما اگه بری بالا علم رو میبینی، توی این دنیا شما اصلا علم رو نمیبینی، شما مصداق علم رو میبینی. سیب مصداق علمه، یه علمی بوده که این سیب رو درست کرده دیگه. این عالم مصداق علمه، اما در یه مراتبی خود علم رو میبینی به عنوان یه موجود زنده، مثل قرآن. قرآن باطنش یه موجود زنده است. مگه شما نمیگین در قیامت میاد از صفوف رد میشه، از صفوف شهدا رد میشه، از صفوف صدیقین رد میشه، از صفوف انبیا رد میشه، همه میبیننش میگن تو این مایی ولی از ما بهتری، تا میره در الله بعد میگن این چیه؟ میگن این قرآنه. قرآن مگه یه وجود عینی نداره؟ یه موجود زنده است. مگه نماز وجود عینی نداره؟ مگه نمیگه نماز شخص در قبر تجلی پیدا میکنه، با نمازش حرف میزنه؟ میگه طرف از حضرت سوال کرد، گفت مگه حرف میزنه؟ گفت بله حرف میزنه، نماز حرف میزنه، روزه حرف میزنه. مگه تو کلام نمازو نشنیدی؟ گفت نه. گفت پس چه قرآن نخوندی؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز با انسان حرف میزنه. هر چیزی که وجود پیدا بکنه زنده است، اصلا وجود و حیات از هم جدا نیست، لذا تمام کلمات من زنده است. حالا قرآن بعضیاشو گفته، میگه جلود حرف میزنن، پوست حرف میزنه، پوستشون، دستشون، پاهاشون. بعد جالب اینجاست که اینا از پوستشون سوال میکنن. قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، چرا بر علی ما شهادت دادین؟ اینجا یه لطیفه هست، میگه دست و پا و پوست بر علیشون شهادت میدن، ولی اینا از دست و پاشون سوال نمیکنن، از پوستشون سوال میکنن. حضرت علامه فرموده چون باز اگه دست و پا حرف بزنن کمتر عجیبه، چون پوست به جمادی نزدیکتر از دست و پاست. انسان حیات و زندگی رو نسبت به دست بیشتر باور میکنه تا پوست، که این چرک دست میشه دیگه، این چرک دست پوسته دیگه، این پوستی که به چرک کف دست تبدیل میشه، شما اینجوری میکنی میندازینش دور، این به زبان میاد، حرف میزنه. اینا مثاله، نه اینکه پوست حرف میزنه و دست و پا حرف میزنه، کلمات انسان حرف میزنه، کلماتش. یعنی همین کلماتی که الان ساخته شد اینا زنده است. اون نیتی که پشت این کلمات داره، این کلماتو تولید میکنه، زنده است. وقت اسماء الله زنده نیست؟ میفرماید اینا مستور تحت ستر غیب و غیب آسمان و زمین بود، و العلم بها علی ما هی علیها کان اولا میسورا ممکنا لموجود ارضی لا ملک سماوی. این فقط کار انسان بود. و ثانیاً دخیلاً فی الخلافت الالهیه، اگه کسی میخواست خلیفه خدا باشه باید به این اسما آگاه میبود. ول اسما فی قوله تعالی علم آدم الاسما کلها، جمع محلا به علف فلان مفید عمومه، یعنی تمامی اسما. تازه یک کلها هم اومده که تأکیدش کرده. فل مراد بها کل اسم یقع لمسمن ولا تغییر ولا عد، تمامی اسما. حالا انشاءالله مراحل بعدیشو جلسات بعد هست. ملائکه عالم به جمعی اسماء الله نیستن، نه، خودشون مظهر یه اسمی هستن، اما خودشون به اون مظهریت آگاه نیستن.